ساعت 9 صبح در تهران خبرهای این ساعت را از رادیو فردا می شنوید. باراک اوباما می گوید آمریکا برای نجات دختران روبوده شده در نیجریه هر کاری می کند. سفارت ایران در برزیل به مسافران ایرانی توصیه کرد بدون ویزای جام جهانی به این کشور نروند. و رهبران ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان در مورد انتقال انرژی گفتگو کردند. سلام، صبح چهارشنبه شما بخیر. آزاده اسدی هستم و در این بخش خبری شما رو همراهی میکنم. در پی ربوده شدن بیش از 200 دختر نوجوان توسط گروه اسلامگرایی بوکو حرام در نیجریه، رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرد برای کمک به آزادی آنها همه کار انجام میدهد. باراک اوباما که با شبکه تلویزیونی NBC مصاحبه میکرد افزود رئیس جمهوری نیجریه از پیشنهاد اعزام کارشناسان آمریکایی به این کشور استقبال کرده است. آقای اوباما در مصاحبه دیگر با شبکه ABC گفته است شاید این آدم ربایی جامعه جهانی را به جنبش درآورد تا بالاخره علیه این گروه دهشتناک آماده است جنایتی چنین فجیع انجام دهد کاری بکند. گروه بوکو حرام پیش از این مسئولیت ربودن بیش از 200 دختر را بر عهده گرفته است. روز سه‌شنبه نیز 8 دختر دیگر از یک دهکده در نیجریه ربوده شدند. سفارت ایران در برزیل به ایرانیانی که قصد دارند برای تماشای مسابقات فوتبال جام جهانی خرداد ماه امسال به برزیل بروند توصیه کرد بدون روادید جام جهانی به این کشور نروند. به گزارش خبرگزاری ایسنا در این اطلاعیه آمده در طول بازی‌های جام جهانی امکان دریافت ویزا در فرودگاه‌ها و همینطور مراحل ورودی برزیل به هیچ وجه وجود ندارد و افرادی که بدون ویزا حتی با داشتن بلیط وارد برزیل شوند به کشور مبدأ بازگردانده می‌شوند. تیم ملی فوتبال ایران یکی از تیم‌هایی است که به جام جهانی راه یافته است. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آتش‌سوزی مهیبی که روز سه‌شنبه در یک انبار بزرگ روغن خودرو در شهر قزوین روی داد، سرانجام پس از 7 ساعت مهار شد. ایرنا گزارش داده است فرماندار قزوین گفته است این آتش‌سوزی تلفاتی در بر نداشته است. این آتش‌سوزی در خیابان شیشه‌چی قزوین روی داد و به گفته مقام‌های محلی علت وقوع آن هنوز روشن نیست. و رهبران ترکیه، جمهوری آذربایجان و گرجستان روز سه‌شنبه نشستی را برای بررسی همکاری‌های اقتصادی، تجاری، حمل و نقل و انرژی در شهر تفلیس، پایتخت گرجستان برگزار کردند. بنابر گزارش‌ها، محور اصلی گفتگوها در این نشست همکاری در جهت تضمین امنیت انرژی منطقه و اروپا و همچنین تکمیل طرح‌های مشترک خطوط لوله انتقال انرژی در حوزه قفقاز بود. در سال‌های اخیر مسیر انتقال انرژی حوزه دریای خزر از طریق قفقاز به اروپا به عنوان جایگزینی برای نفت و گاز روسیه مطرح بوده است. در ادامه یک گزارش بشنویم. همزمان با آغاز دور جدید گفتگوهای کارشناسان اتمی کشورهای 5+1 و ایران در نیویورک، منابع سیاسی و کارشناسی آمریکا نسبت به امکان دستیابی به یک راه حل جامع اتمی با جمهوری اسلامی ایران دیدگاه‌های متفاوتی را ابراز می‌کنند. از همکارم نادر صدیقی بشنویم در واشنگتن.
روزنامه نیویورک تایمز روز سه‌شنبه در مقاله مشروحی به قلم کنت پولاک از اعضای ارشد انستیتوی بروکینگز در واشنگتن با اشاره به توافق آمریکا و متحدانش بر سر شرایط موافقتنامه همه جانبه اتمی با حکومت ایران به دشواری‌های آینده پرداخته و می‌گوید بزرگترین مانع دیپلماتیک آمریکا پس از دستیابی به توافق همه جانبه با ایران احتمال از سرگیری فعالیت‌های ممنوعه اتمی از جانب جمهوری اسلامی خواهد بود. در چنین صورتی بهترین مکانیزم برای مقابله با این وضع لغو نکردن تحریم‌های جاری علیه دولت ایران است، به این معنا که پس از توافق احتمالی اجرای تحریم‌ها معلق شود تا در صورت نیاز تجدید اعمال آنها بیدرنگ از سر گرفته شود. کنت پولاک در مقاله نیویورک تایمز با توجه به رویکرد دولت اوباما توافق اتمی با ایران را ممکن تلقی می‌کند، ولی هنری سوکولسکی مدیر مرکز آموزش سیاست منع گسترش سلاح‌های اتمی در واشنگتن به طور کلی دستیابی به یک توافق همه جانبه را مورد تردید قرار می‌دهد و در گفتگو با رادیو فردا چنین می‌گوید:
Question is, will these negotiations produce limits and controls that will stop Iran from having a bomb option? I wouldn't be so optimistic.
پرسش این است که آیا این گفتگوها به حد و مرز لازم و کنترلی که موجب جلوگیری از تولید سلاح هسته‌ای توسط ایران بشود خواهد شد یا نه؟ من چندان به این امر خوشبین نیستم. چرا که ایران همچنان قادر خواهد بود با پیگیری همه آنچه که تاکنون انجام داده در یک ظرفیت زمانی 8 هفته‌ای همه وسایل لازم برای تولید سلاح اتمی را سرهم کند. این کارشناس منع گسترش سلاح‌های استراتژیک اضافه می‌کند که حتی محدودیت‌هایی که اکنون پیرامون آنها گفتگو می‌شود مانع و راده‌ای ایجاد نخواهد کرد. گفته می‌شود که با خوشبینی می‌توان به یک توقف 10 ساله در برنامه اتمی حکومت ایران امیدوار بود. البته برخی تنها به چند سال اکتفا می‌کنند، ولی بعد از آن هیچ کنترلی بر فعالیت‌های هسته‌ای تهران نخواهد شد. آقای سوکولسکی اضافه می‌کند که به طور کلی نمی‌توان محدودیتی در زمینه تولید سوخت اتمی قائل شد. علاوه بر این، هنگامی که شما به تولید سوخت اتمی می‌پردازید، به تولید سلاح هسته‌ای هم نزدیک میشوید. بنابراین تعداد اخطارهایی که در این باره میدهید هیچ کمکی برای جلوگیری از چنین سناریویی نخواهد کرد. هنری سوکولسکی در پایان این گفتگو تاکید میکند که نسبت به آنچه که توافق میتواند به ارمغان بیاورد و یا از دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای جلوگیری کند نباید خوشبین بود. کنت پولاک، کارشناس ارشد انستیتوی بروکینز، هم به رغم پذیرش امضای احتمالی توافقنامه همه جانبه اتمی با جمهوری اسلامی ایران، هشدار می‌دهد که مدت زمان 20 ساله کنترل فعالیت‌های اتمی تهران گزینه بهتری خواهد بود، چرا که پس از حسن روحانی ممکن است در ایران شخص نچندان صادقی مدیریت دولت را در دست بگیرد، همچنان که پس از خاتمی احمدی نژاد نامی بر سر کار آمد.
گزارش نادر صدیقی رو شنیدید در مورد روند مرتبط با گفتگوهای کارشناسان اتمی کشورهای 5+1 و ایران. همینطور باید اضافه کنم که سوزان رایس، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، در سفر 17 اردیبهشت ماه خودش به اسرائیل قرار هست با مقام‌های این کشور در مورد مذاکرات اتمی ایران با قدرت‌های جهانی گفتگو کنه. جزئیات بیشتر رو میتونید از سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com.
جناب آقای خامنه‌ای، مثل اینکه شما در ایران زندگی نمی کنید و یا از اطرافت هیچ خبری نداری، رفتی تو کاخ خودت نشستی، هیچ چیزی رو نمی دونی که مردم تو چه فقر و فلاکت و بدبختی دارن زندگی می کنن. سر شده با همون ماشین ضد گلولت برو تو خیابونا بچرخ، ببین چه خبره، مردم از گرسنگی دارن می میرن، اون وقت دم از ازدیاد جمعیت می زنی. آقا من نمی دونم مشاورای تو کی هستن.
می‌خواستم در جواب آقای مصلحی بگم که آقای مصلحی، شما که به ظاهر الان دوست جمهوری اسلامی هستی، زیاد فرقی با میرحسین و خاتمی نداری، چون اگر اونا رو به چشم دشمن فقط نگاه می‌کنن، شما رو در کسوت دوست بیشتر مراقبت کنن، نه شما. همه کسایی که به دولت جمهوری اسلامی به این شکل دارن خدمت می‌کنن، تو اگه می‌تونی یک روز تنها حتی به شهر خودت بری بدون اجازه، و هم می‌تونی بگی من آزادم، یادم نمی‌خواد دل بزنی.
می‌خواستم بگم که حمله به سخنرانی آقای حسن خمینی دقیقاً از بیت رهبری هدایت میشه، چون ایشون واقعاً حسادت عجیبی دارن هم به آقای خاتمی هم به نواده حضرت امام، برای اینکه آقا مجتبی مورد نفرت مردمه.
آقایان که میفرمایید که بچه داشتین، جوانای ما رو کشتین، بعد میگین حالا بشینیم بچه داشتین، با کدوم پول، با کدوم وضعیت ما بچه داشتیم؟
قطار بی ترمز به مقصد نرسید، بعد از 36 سال افتادیم به شیب ملایم، ببینیم به کجا میرسه سرنوشت ملت ایران.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122111.
منتظر شنیدن پیام های تلفنی شما هستیم. ساعت 9:09 صبح چهارشنبه در تهران هست. باز هم با خبرها ادامه میدیم. حسن روحانی، رئیس جمهور ایران، دستور داد از شبکه اجتماعی واتساپ رفع فیلتر بشه. محمود واعظی، وزیر ارتباطات، روز سه‌شنبه گفته است دستور توقف فیلتر واتساپ که از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه اعلام شده توسط رئیس جمهور صادر شده است. واتساپ از برنامه های کاربردی پیام رسانی برای تلفن های هوشمند است. در واکنش به تلاش جدای طلبان شرق اوکراین برای برگزاری همه‌پرسی ظرف روزهای آینده، جان کری وزیر خارجه آمریکا روز سه‌شنبه این همه‌پرسی را ساختگی و جلی توصیف کرد. آقای کری که روز سه‌شنبه در واشنگتن پس از دیدار با کاتین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا سخن می‌گفت، این همه‌پرسی را غیرقانونی خواند و گفت آمریکا هرگز چنین اقدامی را که هدفش تجزیه بیشتر اوکراین است و به وخیم‌تر شدن وضعیت خواهد انجامید نمی‌پذیرد. وزیر امور خارجه آمریکا همچنین اقدام را تکرار دوباره سناریوی شبه جزیره کریمه توصیف کرد. عده‌ای از اعضای پژاک یا حزب حیات آزاد کردستان با اعلام تأسیس یک سازمان جدید آمادگی خود را برای مذاکره با مسئولان ایران اعلام کردند. خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که این عده که خود را بخشی از رهبری پژاک معرفی کردند گفتند که سازمان جدیدی به نام سازمان جامعه آزاد و دموکراتیک شرق کردستان تأسیس کردند. ادامه میدیم این بخش رو با تازه های مربوط به مطبوعات امروز صبح. اگر فرصت نکردید روزنامه ها رو بخونید همراه بشید و این گفتگو رو بشنوید. شهرام رفیع‌زاده این روزنامه ها رو ورق زده و همکارم رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با او گفتگو میکنه.
روزنامه جهان صنعت امروز در گزارش مفصلی که منتشر کرده اشاره کرده که دولت آقای روحانی با چالش تازه‌ای مواجه شده، تا چالش شکست خود انصرافی مردم از دریافت یارانه نقدی که به رغم تبلیغاتی که دولت و صدا و سیمای جمهوری اسلامی انجام دادن، به نوشته این روزنامه مردم اغلبشون ثبت نام کردن، بیشتر از 73 میلیون نفر از مردم ایران ثبت نام کردن برای دریافت یارانه نقدی و حالا روزنامه جهان صنعت نوشته که مقام های دولتی مجبور شدن که روش‌های تازه‌ای رو برای حذف شماری از مردم از دریافت یارانه نقدی اتخاذ بکنن. از جمله این روزنامه اشاره کرده که آقای علی طیب نیا وزیر اقتصاد که پیشتر گفته 10 میلیون ثروتمند رو ما شناسایی کردیم و اونها رو حذف خواهیم کرد، روز گذشته در همایش افق رسانه در تهران گفته که مجلس شورای اسلامی ما رو موظف کرده که تنها به نیازمندان یارانه نقدی پرداخت کنیم و به همین دلیل دولت در حال بررسی فرم‌هایی هست که مردم پر کردن تا افرادی رو که نیازمند دریافت یارانه نقدی نیستن حذف کنن.
روزنامه آلمان گزارشی درباره فعالیت تندروها منتشر کرده. چون نکاتی در این گزارش درباره فعالیت تندروها بیان شده؟
بله، روزنامه آلمان در این گزارش با اشاره به اینکه سخنرانی حسن خمینی نوه آیت الله خمینی در دانشگاه آیت الله بروجردی استان لرستان که قرار بود روز سه‌شنبه برگزار بشه با فشار تندروها لغو شده، نوشته که مسئولان بروجرد باید پاسخگو باشن. این روزنامه اشاره کرده که دولت آقای احمدی نژاد دولتی بود که از گروه‌های تندرو یا به نوشته این روزنامه خودسر حمایت می‌کرد، اما روزنامه آلمان نوشته که آقای حسن روحانی چه در تبلیغات انتخاباتی و شعارهای انتخاباتی خودش و چه پس از اون تاکید کرده که دولت ایشون دولت تدبیر و امید هست و به همین دلیل نباید اجازه بده که تندروها چون این فعالیت‌هایی رو بار دیگر از سر بگیرن. از جمله نکاتی که روزنامه آرمان به دولت آقای روحانی پیشنهاد کرده این هست که باید به استانداران آموزش داده بشه که چطور با نیروهای تندرو در استان‌های خودشون مقابله بکنن و جلوی چنین حرکاتی رو از جمله لغو سخنرانی آقای حسن خمینی رو بگیرم.
روزنامه اعتماد تحلیلی درباره بازداشت محمد رویانیان و احتمال محاکمه برخی دیگر از اعضای دولت محمود احمدی نژاد منتشر کرده. جزئیات بیشتر از این گزارش چیه؟
بله، روزنامه اعتماد اشاره کرده که آقای محمد رویانیان بعد از چند بار که اخبار مربوط به بازداشت و بازجویی او منتشر و تکذیب شده بود، سرانجام روز گذشته به نوشته خبرگزاری جمهوری اسلامی بازداشت شده. اما این روزنامه اشاره کرده به جزئیاتی از پرونده فساد مالی که آقای رویانیان با اون مواجه هست. از جمله نکاتی که در این روزنامه اشاره شده، فساد مالی در ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت در دولت آقای احمدی نژاد هست که این فرمانده پیشین نیروی انتظامی یعنی آقای رویانیان در دوره آقای احمدی نژاد ریاست اون منصوب شده بود. البته این روزنامه اشاره کرده به صف بلند مقام‌های دولت آقای احمدی نژاد که حالا اتهام فساد مالی به اونها وارد شده، از جمله محمد رضا رحیمی، سعید مرتضوی و البته این روزنامه محمد جهرومی وزیر کار دوره اول دولت آقای احمدی نژاد رو هم از جمله متهمانی نام برده که ممکن هست از سوی قوه قضاییه با محاکمه یا بازداشت مواجه بشن.
مروری بود بر مطبوعات امروز صبح ایران. شهرام رفیع‌زاده مرور داشت و رضا ولی‌زاده از رادیو فردا با گفتگو میکرد. تا دقایقی دیگه میتونید این بخش رو در سایت ما دنبال کنید، radiofarda.com. در صفحه فیسبوک ما هم میتونید مرور مطبوعات امروز رو پیدا کنید. تا دقایقی دیگه همراه ما باشید تا 15 دقیقه دیگه سرخط خبرها.